عزیزان هست. اما رسیدیم به ساعت 18. دعوت میکنم با هم بشنویم برنامه جنگ تا جنگ رو درباره اقدامات و تهدیدات تجزیه طلبانه علیه انقلاب.
ما اهل تجاوز به هیچ ملتی و هیچ کشوری نیستیم. ما هرگز اقدام به جنگ خونی نمی کنیم.
تحرید نظامی،
تهاجم فرهنگی،
تحریم
دفاع،
جنگ و تجاوز،
تجزیه طلبی و جنگ داخلی،
ترور،
نفوذ و براندازی،
پاسخ ملت ایران به هر گونه تعرضی، هر گونه تجاوزی، بلکه هر گونه تهدیدی پاسخی خواهد بود که از درون آنها رو از هم خواهد پاشید.
جنگ تا جنگ،
تبارشناسی 40 سال ستیز علیه انقلاب اسلامی.
جنگ تا جنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به ویژه برنامه جنگ تا جنگ خوش آمدید. ویژه برنامه جنگ تا جنگ به مهمترین تهدیدات و چالش هایی که در 40 سال گذشته بر ملت ایران و انقلاب ایران تحمیل شده میپردازه. در خدمت میهمانان گرانقدری هستیم و موضوع بسیار جالبی براتون تدارک دیدیم. بریم اتاق فرمان، همکارانم بخش رو تدارک دیدم، بشنویم و بازگردیم و گفتگوی امروز برنامه جنگ تا جنگ رو آغاز کنیم.
اولین کاری که از طرف آمریکایی ها انجام گرفت تحریک مخالفین پراکنده جمهوری اسلامی و کمک به حرکت‌های تجزیه طلب و تروریستی در کشور بود. از اول این کار را شروع کردند. در هر نقطه‌ای از نقاط کشور که حرکت‌های تجزیه طلب در آنجا زمینه‌ای داشت، انگشت آمریکایی‌ها را، گای پول آنها را و حتی در مواردی عناصر آمریکایی رو ما در اونجا دیدیم. برای مردم ما خسارت زیادی داشت. متاسفانه این هنوزم ادامه داره. همین شرورهایی که در مناطق مرزی ایران و پاکستان هستن، بعضی از این شرورها رو ما میدانیم، شنودهاشون رو داریم، با عناصر آمریکایی مرتبطن. یعنی با بیسیم با آنها حرف میزنن، دستور میگیرن. شرور تروریست آدمکش مرتبط با افسر آمریکایی در یک کشور همسایه، این هنوزم متاسفانه ادامه داره.
خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده ویژه برنامه جنگ تا جنگ هستید. همونطور که از بخشی که همکاران پرتلاش هم در اتاق فرمان تدارک دیده بودن متوجه شدید، موضوع برنامه امروز بحث تهدیدات تجزیه طلبانه ایه که در سالهای گذشته، در قریب به 40 سال، بر علیه ملت ایران دشمنان این انقلاب و دشمنان اسلام و دشمنان مردم ایران رقم زدن. قصد داریم در این حوزه بیشتر گفتگو کنیم. در خدمت میهمانان گرانقدری هستیم، جناب دکتر محمد ستاری، پژوهشگر مسائل سیاسی، و همچنین جناب دکتر مجید نجات‌پور، پژوهشگر مسائل سیاسی و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی. خدمت هر دو میهمان گرانقدر برنامه خیر مقدم عرض میکنم و گفتگوی امروزمون رو به ترتیب حروف الفبا با جناب دکتر ستاری آغاز میکنم. جناب دکتر ستاری گرانقدر، به برنامه خودتون ویژه برنامه جنگ تا جنگ خوش آمدید.
سلامت باشید، ممنونم.
جناب نجات پور گرانقدر خوش آمدید.
سلامت باشید، ممنونم.
خب اگر موافق باشید از اینجا آغاز بکنیم که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران که یک در واقع میتوان به هیچ در واقع اغراقی گفت که یک سبک جدید حکومتداری حتی در میان حکومت‌های دینی محسوب میشد، توطئه‌های مختلفی علیه مردم ایران آغاز شد. اما اصلا توطئه داشتیم، یکیش مباحث تجزیه طلبانه بود، یعنی اومدن بر اساس اون تقسیم نامه‌ای که در واقع انجام داده بودن در سالهای دور و مرزبندی که کرده بودن انگلیسی‌ها و ردپای تفرقه رو گذاشته بودن، آنگونه که اساتید بزرگ روابط بین الملل همواره بهش اشاره کردن که انگلیس وقتی منطقه خاورمیانه و سایر مناطق رو تقسیم میکنه، یه جوری تقسیم میکرده که جای دعواهای میان کشورها رو تو مرزهای جدیدی که ایجاد میشه، موریانی که ایجاد میشه بذاره. روی این خیلی متمرکز شدن، یعنی به ویژه در ابتدای انقلاب دو سفارتخانه انگلیس و امریکا خیلی متمرکز شدن، در جاهای مختلف کشورمون هم، یعنی در شمال کشور بحث ترکمنها، در غرب کشور از کردستان تا آذربایجان، در جنوب خوزستان، در شرق بحث بلوچستان، و تقریبا دور تا دور کشور ما نقطه‌ای نبود که تو بحث قومیتی و بعد تو بحث مذهبی، بحث شیعه و سنی که سالهای بعدیش پررنگ‌تر شد. میخوام از اینجا شروع کنیم جناب آقای ستاری گرانقدر. شما اقدامات تجزیه طلبانه که علیه انقلاب ایران و مردم ایران بوده رو چجوری تقسیم بندی میکنید در 40 سال گذشته؟ من اجمالا فقط نام بردم، حالا میخوام شما یه تقسیم بندی کنید به اونی که پژوهشگر که مخاطب ما بدونه که اینا تفاوت دارن. آن چیزی که در کردستان رخ میده، آن چیزی که در آذربایجان رخ میداد و رخ میده، اینها متفاوته. میخوام ببینم که تعریفتون چیه، تقسیم بندیتون چجوریه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا بسه که به نظر میاد که اصلا کلیت طرحایی که تو منطقه دنبال میشده، در واقع در منطقه غرب آسیا و خاورمیانه رو بهش اشاره بکنیم، بعد برسیم به بحث ایران که در واقع اقدامات تجزیه طلبانه‌ای که در
خاورمیانه بزرگ اینا رو می‌خواید
بله چی؟ اونا رو بگم و بحث برنارد لوئیس و برنارد لوئیس و اینا رو بگیم و بعد برسیم وارد بحث در واقع،
چون ما خاورمیانه بزرگ اینا رو میگیم که یه طرح عقیمیه که نچه نرسید ولی آمریکایی‌ها قشنگ دارن خردخورد اجرایش می‌کنن.
می‌خوایم در واقع ما این طرحو در واقع بشکافیم که اصلا تا کلیتش چی بود و اینا که واسه مخاطبمون در واقع محتوای ارائه بدیم. در واقع طرح خاورمیانه بزرگ می‌دونید که طرحش این بود که به جهت حفظ استیلای ایالات متحده در قرن 21 میلادی طراحی شده.
مال بعد انقلاب بود، مال دهه اخیره.
بله، دهه اخیره. منتها ما می‌خوایم بگیم که زمینه‌هاشو بگیم و برسیم حالا قبلش به بحث برنارد لوئیس هم بپردازیم که حالا بعد برسیم به بحث ایران، جمهوری اسلامی ایران. در واقع این طرحی بود که طرح خاورمیانه طرحش این بود که به جهت حفظ استیلای ایالات متحده در قرن 21 میلادی طراحی شد، منتها از مدت‌ها قبل در مرکز تصمیم گیری در واقع به روی اون کار شده بود. یعنی این نبود که فی البداهه یک کاری رو ارائه بدن، یه طرحی ارائه بدن، پیش از اون در واقع بهش پرداخته بودن، منتها به انهای مختلف با عناوین مختلف. در واقع طرح خاورمیانه بزرگ مد نظرش این بود که کشورهای عربی منطقه خاورمیانه، ترکیه، ایران، پاکستان، کشورهای مسلمان قفقاز و رژیم صهیونیستی، حالا رژیم اسرائیل، رو در یک نظام اقتصاد آزاد به بلوکی با محوریت اسرائیل تبدیل بکنه. ایالات متحده سعی میکرد تا به اجرای این نقشه کشورهای کوچکی به وجود بیاره، کشورهای وابسته که هر یک برای گرفتن امتیاز بیشتر با اسرائیل رابطه برقرار کرده و متحدینی برای اون باشن. همچنین به خاطر مسائل قومی و مناقشات مرزی به طور دائم با یکدیگر در منازعه باشن. در واقع ما یه بحثی داریم، شما خودتون روابط بین الملل خوندید دیگه، بحث موزاییکی کردن که در واقع تک تک کردن، کوچیک کردن اینها، در واقع ایجاد این تجزیه های در واقع کشورها رو به چند پاره تقسیم بکنن که در واقع بتونن سیطره بکنن، بتونن استیلا داشته باشن بر اون مناطق. اونم حالا یک سریش بر اساس در واقع شاخص‌های قومی، شاخص‌های زبانی و شاخص‌های دینی مذهبی در واقع روی این محورها کار میکنن. اختلاف افکنی‌های منطقه با هدایت آمریکا با موضوعاتی همون که عرض کردم، موضوعات سرزمین، قومی، مذهبی و دینی تاکنون اتفاق افتاده که بخشی از این پروژه بودن که بسیار از منابع انرژی و فرصت‌های رشد خاورمیانه از بین برده و حاصل بسیار از عقب‌ماندگی‌ها در منطقه بوده. ریشه طرح خاورمیانه بزرگ، طرح شیمون پرز در مورد خاورمیانه بود که در سال 1993 یا 1372 شمسی در کتاب طرح خاورمیانه بزرگ مطرح شد. سه تا مرحله برنامه‌ریزی شده بود تو این طرح. مرحله اول حمایت حملات 11 سپتامبر و حمله نظامی به افغانستان با شعار مبارزه با تروریسم بود. مرحله دوم ظاهرفریبی با شعار اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بود. مثلا تو این مرحله ایالات متحده سعی کرد به جهت فریب افکار عمومی به حداقل رساندن مقاومت‌ها با شعار گسترش دموکراسی و توسعه انسانی منطقه به میدون بیاد. این مرحله با سخنان کالین پاول در 12 سپتامبر 2002 در بنیاد هریتیج کلید خورد. دیک چنی معاون رئیس جمهور آمریکا نیز در اجلاس سازمان جهانی اقتصاد WTO در ژانویه 2003 در داووس سوئیس سیاست آمریکا را استراتژی پیشرو برای آزادی نامید و تاکید کرد دولت آمریکا متحد است که دموکراسی را در سراسر خاورمیانه و فراسوی آن ارتقا بخشد. مرحله سوم آشکارسازی اهداف اصلی طرح برای تغییر جغرافیای سیاسی بود. رالف پیترز، سرهنگ دوم بازنشسته آمریکا و کارشناس کاخ سفید، در مقاله‌ای در نشریه نیروهای مسلح آمریکا طرحی خواستار تغییر جغرافیای سیاسی منطقه در جهت منافع اسرائیل و آمریکا شد. در این طرح او پیشنهاد تجزیه کشورهای منطقه و تشکیل کشورهای جدید را مطرح کرد. به دنبال نمایش نقشه خاورمیانه جدید در دانشکده نظامی ناتو در روم، برخی کشورهای منطقه موضع گرفتند. از جمله مقامات ترکیه بلافاصله به جهت نمایش تصویر تجزیه شده ترکیه اعتراض کردند. حالا این البته این تو محل آشکارسازی چند تا اتفاق افتاد. بحث اشغال افغانستان بود، بحث اشغال عراق بود توسط آمریکا، بعد اتفاقی که در واقع گروه 8 بود در ژوئیه 2004 نشستی که بود، در دهه ژوئیه 2004 در واقع نشست سیایلند بود که دیگه حالا ما به جزئیاتش خیلی نمیپردازیم.
یعنی میشه گفتش طرح خاورمیانه بزرگ متولد طرح اسرائیل بزرگه. بله. و قرار خلاصش اینه که نیل تا فرات وجود بیاره.
بله.
حالا طرحهای مختلفی هم وجود داره. وقتی بحث تجزیه است، بحث تغییراتی در چارچوب دموکراسی، همون انقلاب‌های مخملین و شبه اون و سوار شدن بر انقلاب بیداری‌های اسلامی از جمله مسائل، مباحث مختلفی داره که کشورهای خاورمیانه کوچک بشوند.
بله.
اسرائیل قدرتمند بشود، اون نیل تا فرات شکل بگیر. حالا یه وقت ممکنه داعش این کارو انجام بده، وقت یک چیز دیگه. اون بله. مقدمه که شما
ابزارهای مختلف
مقدمه بله. نوینش بود، یعنی از بله. دوران کلینتون و جورج بوش پسر در واقع بله. آغاز کردید و اتفاقاتی که افتاده و در واقع تا به اینجا اومده. آقای دکتر نجات پور گرانقدر، مقدمه که دکتر ستاری گفتن و به عنوان پایه قرار بدیم و حالا این بحثای 1990 به این طرف میشه، در واقع 15 سال قبلش میمونه، بیایم تقسیم بندی کنیم. حالا همه اینا رو من قبول دارم، تمام که اسرائیل بزرگ وجود داره، برخی میگن که نه اینا توهمه، من میگم آقا همه اینا قبول، اسرائیل بزرگ درست، خاورمیانه بزرگ درست، اون قسمت هم قبول ندارم که ما میگیم امریکا شکست خورده. امریکا داره عملیش میکنه، امریکا و نظام سلطه داره پیادهش میکنه با روشای مختلفه، هر جا شکست میخوره روشش عوض میکنه. حالا بیایم با محوریت کشور خودمون، ما کشور خودمون از هر چیز الان واسه ما مهمتره، با اینکه تمامیت ارضی عراق واسه ما مهمه، اما واسه ما در واقع شاید اولویتی نباشه که ببینیم که قرار بود عراق سه قسمت کنن، نشد، فعلا یه قسمت رو نصفی شده، چرا حالا اینجوری شد؟ اولویت کشور خودمونه. جناب دکتر نجات پور گرانقدر، از ابتدای انقلاب تا به حال تقسیم بندی کنید که چه اقدامات تجزیه طلبانه در کشور در چه چارچوبی قرار میگیره، چون اینا با هم دیگه واقعا تفاوت‌های ریز داره و میخوایم اینو واسه مردم مشخص کنیم. وقتی طرف میاد در رسانه‌های معاند از آذربایجان جنوبی صحبت میکنه، میدونید الان میاد صحبت میکنه در همین شبکه‌های لندن نشین و واشنگتن نشین، میگه آقا آذربایجان جنوبی، یعنی آذربایجان مال جنوبی حساب میکنه، جمهوری آذربایجان آذربایجان شمال. میخوایم در این چارچوب بریم ببینیم که واقعا تقسیم بندیشو چه جوری اینا و فراتر از اون از کجا دارن حمایت میشن.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز و گرامی. من در واقع بحثو میخوام با این دستبندی آغاز کنم. ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در واقع میشود دو تا موج رو تو بحث تجزیه طلبی قومی داریم که حالا موج اولش که اول انقلاب هست رنگ و بوی قومی داره در واقع، و موج دوم هم که این دهه اخیر رو شامل میشه با در واقع رنگ و بوی مذهبی و فرقه‌ای در واقع از سوی دشمنان در پیش گرفته شده. اما موج اول اقدامات تجزیه طلبانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و اول انقلاب شما با در واقع تجزیه خود مختاری کردستان و در واقع قائلی که گروه‌های در واقع چپگرا شامل گروه های کومله دموکرات، چریک های فدای خلق و مجاهدین با پشتیبانی امریکا
تو کردستان به وجود اومده، خودمختاری بودن یا استقلال، یک کشور جدا.
ببینید خب اصلا
خودمختاری الان تو اقلیم مثلا عراق مثلا از اول مثلا با پاپل اول گوشن خودمختاری خودگردانی که بعدها بتونن به استقلال برسن. تو ایران بحث خودمختاری دارن مثلا کلا خواستن جداشن.
بله خب اصلا هدف نهاییشون هم بحث در واقع تجزیه طلبی هست. اگر شما یک نگاهی به عقبه حمایت هایی که شده از این قائله، خب بحث در واقع پشتیبانی امریکا از رژیم صهیونیستی، عراق و ناتو که از در واقع 24 بهمن 57 تا سال 64 در واقع ما با موج این آشوب و قائله در تجزیه کردستان شاهد هستیم که حالا مهاباد و سنندج و مریوان و بانه در کردستان، پاوه در کرمانشاه و سردشت و بوکان در آذربایجان غربی در واقع دامنگیر این مسئله هستیم. یک در واقع تو همین برهه و اول انقلاب ما با قائله ترکمن صحرا و گنبد کاووس که با در واقع هدف خودمختاری اما تجزیه طلبانه در واقع شروع به آشوب و تجزیه طلبی کردن، خب میبینید که در واقع تمام نوار مرزی ما با شوروی در واقع به دست گروه های چپگرا میفته در این دهه که از 23 بهمن 57 تا بهمن 58 این قائل و آشوب در واقع ترکمن صحرا و گنبد کاووس ادامه داره، به طوری که میشه گفت که بجز دو پاسگاه اینجبرون و داشمند بقیه مناطق دست این گروه های تجزیه طلب چپگرا هست. اما ما در جنوب کشور قائل خوزستان رو داریم که در واقع توسط سازمان سیاسی خلق عرب، اتحادی عرب خوزستان، جنبش ناسیونالیست عرب و فدایان خلق با پشتیبانی امریکا، عراق و کشورهای عرب منطقه از ماهای اولیه سال 58 با هدف جدای خوزستان از ایران و استقلال خلق عرب اقدام به ده ها بمب‌گذاری و ایجاد رعب و وحشت میان مردم و شهادت ده ها نفر می کنن. خب یه در واقع یک قائله دیگه بس آذربایجان رو داریم در این موج اول تجزیه طلبی که در واقع با شروع فعالیت های حزب جمهوری خلق مسلمان در 6 اسفند 57 و با توافق آیت الله شریعت مداری و پشتیبانی امریکا و برخی عناصر بازمانده رژیم پهلوی تشکیل میشه و 16 دی 58 هم منحل میشه. خب تو همین بحث قائله آذربایجان ما میبینیم که در واقع بسیار از عناصر سرشناس سلطنت طلب و لیبرال و چپگرا در واقع دخیل هستن که شهرهای تبریز و قم و مشهد و تهران رو در واقع به آشوب و وحشت میکشونن.
دکتر همینجا بحث رو نگه داریم و به این بپردازیم که انقلاب اسلامی ایران پیروز میشه. قبل از انقلابی حکومتی داریم به نام پهلوی که دستشانده غرب و قومیت‌ها رو سرکوب میکنه. محمد رضا پهلوی فرزند کسی است که قومیت‌ها رو تخت قاپون میکرد و جاهای مختلف به جاهای مختلف میرساد که این نقشه جمعیتی کشور رو تغییر کنه. اکراد از غرب کشور میورد مثلا در منطقه قزوین و در منطقه مشهد در جای مختلف یک جانشینشون میکرد و از با همدیگه تفرقه میانداخت که با همدیگه در ارتباط نباشن. ریشه این تجزیه طلبی رو آیا میتوان در اقدامات سرکوبگرایانه دولت پهلوی دونست؟ چون انقلاب که شکل میگیره این قومیت ها که تحت ظلم و سیطره پهلوی زندگی میکردن شاید تصورش این بود که خب حالا جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت، شاید اینها هم میخوان مثلا که پهلوی ما رو سرکوب کنن، شاید یعنی این که یه سری مردم فریب میخورن در داخل مثلا حتی اکراد در داخل آذربایجان در خوزستان آدم هایی باشن که اون پیشینه ذهنی از حکومتداری و زمامداری داشته باشن و فکر کنن حالا که یک حکومت جدید اومد سر کار اصلا ممکنه یک این حکومت عمرش اونقدر نباشه که بخواد کار عجیب و غریبی کنه، دو ممکنه اصلا عمرش هم طولانی باشه اما خروجیش خروجی دیکتاتوری باشه.
بله ببینید ما
یعنی این ریشه یابی خیلی مهمه، یعنی ما اگه ریشه اون اتفاقات اول انقلاب رو پیدا بکنیم حالا میتونیم بگیم که این چه تغییر شکلی پیدا کرده و چه کسانی بر این موج سوار شدن.
بله ببینید حالا به نظر من ریشه این بحث قومیت رو باید در نگاه و رویکرد ایدئولوژیکی رژیم پهلوی ما پیگیری کنیم. یک نگاه در واقع ناسیونالیستی افراطی داره که و با اون نگاه غرب‌گرایانه میخواد در واقع یک نوع یک پارچه سازی رو انجام بده. در
چون لطیفه سازی تحقیر قومیت ها متولد دولان پهلوی بله. دومه، یعنی اینکه ترک ها رو مسخره بکنن، نمیدونم قومیت های دیگر رو مسخره بکنن یا حتی برای خود تهرانی ها لطیفه های مختلف بسازن، این تحقیر کردن قومیت ها با هدف یک پارچه سازی در واقع ملی رویکرد و استراتژی بود که در واقع دولت پهلوی مد نظر قرار داد.
بله، ریشه در رویکرد در واقع رژیم پهلوی هست و اون نگاه غرب‌گرایانه هست که واسه قومیت داره. ما ببینید در اسلام و در واقع اندیشه اسلامی بحث در واقع تنوع قومی محترم شمرده شده، یعنی ما در واقع هم بحث تنوع قومی و در واقع مذهبی به این نوعی محترم شمرده شده.
چون مثلا قوم آذربایجان قومی افتخارآمیزی است که در انقلاب نقش بسیار بسزایی داره، یا برخی از گروه های کرد واقعا برای انقلاب زحمت، برخی از گروه های اهوازی و همون خوزستانی بسیار زحمت میکشن. خب میگم که خیلی زحمت میکشن برای پیروزی انقلاب و بسیار هم همیشه قابل احترام بودن و اسلام و جمهوری اسلامی ازشون ارزش قائل بوده، اما من فکر میکنم تصور شخصیم اینه اون پیشینه ذهنی که از حکومت پهلوی داشتن و این عدم اعتماد به اینکه معلوم نیست عاقبت این انقلاب چی میشه و اینکه اصلا موندگار میشه نه، باعث میشه بگن خب حالا ما جدا بشیم، واسه خودمون حکومت جدا بشیم که اگر این انقلاب مثلا سقوط کرد یا اتفاقی افتاد ما تونسته باشیم خودمون رو حفظ کرده باشیم. بحث رو نگه دارم، بریم اتاق فرمان یه بخشی رو بشنویم، بازگردیم و گفتگوی امروز رو ادامه بدیم.
ما از صفر شروع کردیم، ما از صفر شروع کردیم، راهی رو که دیگران در طول 100 سال 150 سال یا بیشتر رفتن، بنده مدعی نیستم که ما در طول 40 سال این راه رو توانستیم بریم، اما مدعی ام که در طول این 40 سال مرتبا جلو رفتیم.
جنگ تا جنگ،
تبارشناسی 40 سال ستیز علیه انقلاب اسلام،
توطئه،
مقابله،
تهدید نظامی،
تهاجم فرهنگی،
تحریم،
کودتای نظامی، فتنه و آشوب،
جنگ و تجاوز،
تجزیه طلبی و جنگ داخلی،
ترور،
نفوذ و براندازی،
ستیز،
مقابله.
در همین چند ماه قبل از این نشستن به قول خودشون اتاق فکر، یه گروه های فکری ویژه دور هم نشستن، بحث کردن، تلاش کردن، برای جمهوری اسلامی برنامه ریزی کردن، زمان هم معین کردن، دیماه، بهمن ماه، اسفند ماه، در دیماه این کارو میکنیم، در بهمن اون کارو میکنیم، در اسفند هم این کارو میکنیم، تا آخر سال هم بساط جمهوری اسلامی رو جمع میکنیم.
جنگ مرور بر مهمترین اقدامات براندازانه آمریکا و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران. جنگ تا جنگ.
سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30,000-35. تلفن گویای شبکه 278-610-35.
خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده ویژه برنامه جنگ تا جنگ هستید. در خدمت میهمانان گرانقدری هستیم، جناب آقای دکتر مجید نجات‌پور، پژوهشگر مسائل سیاسی و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی، و همچنین جناب آقای دکتر محمد ستاری، پژوهشگر مسائل سیاسی. موضوع برنامه امروزمون هم بحث تهدیدات و چالش‌های تجزیه طلبانه یکی از ابتدای انقلاب تا به امروز، یعنی 40 سال بر ملت ایران تحمیل شده. بحث به جاهای خیلی خوبی رسید. جناب دکتر نجات‌پور گرانقدر بحث موج اول تجزیه طلبی رو آغاز کردن که چه اتفاقاتی افتاد. حالا میخوام نظر آقای دکتر ستاری بپرسم با رویکرد همین موج اول. ابتدا تو حوزه موج اول که در واقع تجزیه طلبی در ابتدای انقلاب بوده، نظر از اصولی میخوام جویا بشم که ریشه‌اش چی بوده. میخوام این ریشه‌یابی داریم میکنیم دیگه. ما اگر میخوایم امروز مشکلاتمون رو حل کنیم، باید ریشه مشکلات گذشته رو پیدا بکنیم، ریشه مشکلات امروز هم پیدا بکنیم و بیان بگیم حالا این راهکار رو میتونیم بدیم که دیگه تکرار نشه دیگه. یعنی ما انشالله با امید خدا وقتی جشن 100 سالگی پیروزی انقلابمون رو میگیریم، به کوریششون دشمنان انقلاب دیگه، اصلا صحبت چیز تجزیه طلبان نبود، تجزیه طلبی چی بود؟ مال 40 سال پیش بود، مال 50 سال پیش بود، تموم شد. می‌خوایم در این حوزه ریشه یابی کنیم. در خدمتتون هستم جناب دکتر صادقی.
عرض کنم خدمتتون که همونی که شما مطرح فرمودید، بحث از زمین‌های داخلیش که از زمان پهلوی ریشه داشت، یه سری ریشه‌هایی داشت. پهلوی اول بحث تخت قفور رو مطرح فرمودید و در زمان پهلوی دوم بحث اون در واقع جوک‌ها و طنزایی که راجع به قومیت‌ها ساخته می‌شد. و آقای دکتر نژادپور هم بحث در واقع ناسیونالیسم افراطی که مدل غربی رو می‌خواست دنبال بکنه، مدل توسعه و مدرنیزاسیون در واقع غربی رو می‌خواست دنبال بکنه، یه بخشش ریشه در این مباحث داشت که از زمان رضا شاه پهلوی دنبال میشد، این مدل توسعه آمرانه. منتها به نظر من بحثی، این بحثی که میفهمم ریشه ها
بحث بله، استصحاب هم داشتیم، یعنی بله. میخوام بگم که مثلا یه جایی مثل بلوچستان، یه جایی مثل خوزستان، خوزستانی که همواره با نفتش بخشی از بودجه این کشورش قابل توجه بودجه این کشور رو تامین کرده از گذشته تا به امروز، آیا اینها هم از نظر رفاه و امنیت و اشتغال مستضعف نگه داشته شده بودن؟ یعنی امکانات بهشون نمیدادن، چون ظاهرا امکانات در زمان شاه متمرکز بود در تهران.
بله دقیقاً، مدلی که مدل توسعه‌ای که در واقع رضا شاه پهلوی دنبال می‌کرد و حالا پسرش محمد رضا شاه در ادامهش دنبال می‌کرد، مدل مدرنیزاسیون آمرانه بود، مدل توسعه غربی بود و در واقع به بافت و ساخت بومی چندان توجهی نمی‌کرد. تو این مدل مسلماً در واقع قومیت‌ها و در واقع مناطق مختلف کشور به صورت یکسان دیده نمی‌شدند. نگاه در واقع متروپول و مرکزگرا مطرح بود، یعنی که مرکزیت خیلی مهم بود، در واقع مراکز شهرها، شهرهای بزرگ، کلان شهرها، و در واقع حواشی چندان مد نظر قرار نمی گرفت. حتی شما مثلا ببینید کشاورزا خیلی در مضیقه بودن در زمان پهلوی، و یه دلیلی که مهاجرت‌های گسترده داشتیم به خاطر در واقع
مشکلات ارضی که انجام میدن، زمین‌ها رو کوچیک می‌کنن.
اصلا ما یه دلیل مهاجرت‌های گسترده‌ای که داشتیم به خاطر این بود که کشاورزا در واقع نمیتونستن از لحاظ در واقع تامین معیشتی داشته باشن، سختی و مسائل واسه شون زیاد بود. چون مدل توسعه‌ای که دنبال میشد همه جامعه رو نمیدید، همه قومیت‌ها و مذاهب در واقع شهرهای مختلف رو نمیدید، به ویژه حالا در واقع شهرهای پراکنده دوردست. حالا بحث شما بحث منطقه حاشیه ایران رو مطرح کردید، غرب و شرق. بعد منتها به نظر بحث در واقع همونی که میفرمایید، به نظر من دو تا زمینه داخلی و خارجی داشت. حالا بحث پس از انقلاب اگه بگیم، بحث تجزیه طلبی، زمینه داخلیش خب به دلیل اتفاقاتی بود که از پیشتر رخ داده بود. اما عرض کردم مدل توسعه‌ای و نگاهی که در واقع به بحث قومیت‌ها اینا مطرح بودش که در زمان پهلویان خیلی شدت گرفت، در واقع خیلی شدت گرفت و نگاه مرکزگرا باعث شد که اون حواشی دیده نشن.
مثلا پهلوی اول اون بحث کلاه پهلوی و لباس متحد
شد. بله همون متحد شد کردن. بله
لباس دقیقا. سنتی هم میامردن، لحجه سنتی پهلوی. حالا تو پهلوی دوم معارضه بعد از ازدواج سومش بدن اینکه حالا همسرش گرشته چپ تا حدودی داشت و اما یک مقدار نگاه در واقع بهتری داشت به فرهنگ ها و خورده فرهنگ ها.
بله دقیقا میگم، عرض کردم زمینه داخلیش که همون که عرض کردم خدمتتون ریشه در دوران پهلوی داشت و مدل توسعه‌ای که دنبال میشد. اما به نظر من عوامل خارجی در پس از انقلاب تو بحث در واقع تجزیه طلبی، نگاه تجزیه طلبانه و آشوب طلبانه، نقششون خیلی بیشتر بود. چون در واقع اینا پس از انقلاب در واقع با گفتمان جمهوری اسلامی اولا در واقع تضاد داشتن.
آخه نمی‌دونستن جمهوری اسلامی چیه که اگر ما بگیم رقابت دو بلوک شرق و غرب که میومدن با این گروه‌ها سعی می‌کردن ما رو که یک نقطه سر مرز بودیم، یعنی در جنوب کشور ما کشورها وابسته به غرب بودن، بلوک غرب، شمال کشور ما هم که خب شوروی بود.
به نظر اگر که منافعشون
رو رقابت می‌گفتیم درست بود،
ولی مثلا به نظر میاد که منافعشون در خطر می‌دیدن. چون در واقع در زمان پهلوی‌ها منافع غربی‌ها تامین می‌شد. در واقع امریکای شما مثلا شما ادوار مختلف ببین، همون حق کاپیتولاسیون که داشتن، در واقع ادوار مختلف رو شما ببین، اینا در واقع خیلی سیطره داشتن بر کشور ما.
در مورد امریکا به نظرم موافقم با شما، مثلا امریکا منافعش به خطر افتاد، اما یک انقلابی که توی اون دوره شک میگرفت، شوروی خیلی امیدوار بود که بر موجش سوار شه، کما اینکه تو ایران توده رو داشت و یه سری احزاب چپ هم داشت، تلاشش هم کرد. تقریبا 2 سال تا 5 سال بعد انقلاب اون گروهای چپ دستشون بریده شد.
بله.
اما باز نگاه میکنیم که شوروی هم در مسئله تجزیه طلبانه کمک میکرد.
بله بله. تو بخش بخش چپگراهایی که داشتیم به ویژه مثلا قائله هایی که تو شمال کشور رخ میداد، همون در کردستان و گومد کاووس، مسلما گروهای چپ و نگاه مارکسیستی، در واقع گروهای چپ تند و رادیکال مارکسیستی نقش داشتن،
بله.
مثلا مثل چریکای فدای خلق و اینا نقش داشتن، این که در واقع مسلمه. و اونم به خاطر این بود که در واقع شوروی هم میخواست در واقع منافع خودش رو تامین بکنه. در واقع ما انقلابی رخ داده بود، انقلاب اسلامی رخ داده بود، اونا در واقع میخواستن ایدئولوژی چپ رو در واقع به نوعی حفظ بکنن تو در واقع ایران، و از اون رو بود که در واقع از اینا حمایت میکردن و اینکه منافع خودشون هم تامین بکنن شوروی حمایت میکرد. منتها بحث منفعت ها، خب میگم دیگه، جبهه استکبار بلوک شرق و غرب داشت،